الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون. بحث بر سر آن بود که دو فرقه در این نظام الهی روبروی هم هستند. فرقه ای به تعبیر قرآن در آیه 24 همین سوره کورند و کر و فرقه سمیع و بصیر. و بعد فرمود که این دو جبهه‌گیری را، این دو شخصیت فکری رو در تاریخ ببینین چطوری با هم روبرو شدن. خودتون ببینید این مسیر پیامبرها، موضع گیری پیامبرها انسانیست و عاقلانه یا نه. بعد نتیجهی که میخواه بگیره اینه که هم خودتون رو جایتون رو در این جبهه گیری های تاریخی مشخص کنید، هم بشناسید که سرنوشت این دو جبهه یکی نبوده است. بدنه بحثمون تا چندین جلسه را آیه 24 همین سوره تشکیل می‌دهد. یعنی این آیه را می‌فرما، بعد شروع می‌کنه جبهه ها را مشخص کنه. از نوح علیه السلام شروع می‌کنه، به حضرت هود میرسه و بقیه. آیه 24 فرمود چی؟ مثل الفریقین کل اعما والاسم والبصیر والسمیع. مثل این دو گروه در صحنه های تاریخی مثل کوران و کران و بیداران و شنواها هستند. بعد نگفت که به چه دلیل اینها حقن، گفت به خودت رجوع کن. حالا بحث رو ادامه میدیم. رجوع کن ببین که حل یستویان مثلا. حالا اینا آیا اینا دو مسئله مساویان در حیات انسانی؟ اگه نیستن خودت رجاتو مشخص کن. عزیزان یادشون باشه سیر بحث چی بود؟ بعد از این که سیستم نبوت و قرآن رو گفت، اومد خود قرآن رو به عنوان یه معجزه مطرح کرد با اون ادله‌ای که گفتیم. بعد ادامه داد که انگیزه های مخالفت پس انگیزه های عقلی نیست. اگه میتونید یک سوره یا 10 سوره مثلش بیارید. انگیزه های مخالفت نمیتونه عقلی باشه. شما بازیچه یه هوسی ببینید اونهایی که با پیامبر برخورد کردن کیان؟ اونهایی که کنار پیامبر بودن، که در آیه 17 فرمود اونهایی که کنار پیامبر بودن چه هویت و شخصیت فکری داشتن. گفت و بعد فرمود که حاصل حیات اونهایی که روبروی منطق دین واستادن چیه؟ بعد در آیه 24 اومد یه مرتبه یه بابی رو باز کرد که اصلا آقا این رو ما ادعا داریم که مسئله این دو جبهه مسئله کوران و بیدارها و بیناها، کران و چشمداران. بعد در آیه 25 گفت ولقد ارسلنا نوحا الی قومه. قصه حضرت نوح رو گفت و گفت و گفت که این دو گروه با هم چه گفتن. حضرت گفت که الا تعبدوا الا الله، از خدا بترسید، خدا رو عبادت کنید، از عذاب آینده بترسید اگر این نحوه زندگی رو ادامه بدید. فقال الملأ الذين كفروا. ملع به جای اینکه جواب منطقی بدن گفتن اصلا شما پایین شهرید، شما پا برهنه اید، شما اصلا فکرتون ابتدایی. چرا فکرتون ابتدایی است؟ برای اینکه بلد نیستین کاخ رو کاخ بسازید، بلد نیستید که شما خیلی بازار مثلا دنیا رو بگردونید، بادی و رأی هستید، اندیشتون ابتدایی است که بحث شد. حضرت فرمود که این حرفا چی است؟ ببینید دلایل من حقه یا حق نیست؟ اف من کانه از اینجا بخون، قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی، آیا اگه من دلیل دارم، معجزه دارم؟ و تازه چی؟ و آتانی رحمتا من عنده، و دارم دین میارم، منطق میارم، آیا اینجوری باید برخورد کنیم؟ فامیت علیکم، شما کور شدی، شما قدرت بینایی حقو نداری. بعد فرمود من شما را مجبور نمی کنم، انلزمکموها و انتم لها کارهون، زوری که نمیشه دینداری کرد، دینداری باید با انتخاب باشه. بعد ادامه داد که اصلا مردم این چه برخوردیه؟ میگوین این بچه مسلمونای متدین رو به جهت این که با فرهنگ کفر شما، با فرهنگ ملای شما یکی نیستن حذفشون کنین؟ شما میگوین که این اطرافیان را که در منطق ما پاورهنه هن اینا را حذف کنیم؟ مگه میشه جواب خدا رو چی بدن؟ در آیه 31 فرمود اصلا شما انگار حواستون پرته، من یه پیغمبرم اومدم بترسونم شما رو از کار غلط. نه من ادعای نمیدونم خزینه داری دارم، نه غیب میدونم اونجور که مثلا من هر چی بخواد بدونم که بحثش گذاشت. آیه 32 ادامه سخن منطق، سخن ملائس. خوب دقت کنیم، همین سخنا در تاریخ جبهه ها رو مشخص کرده است. قال یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجلا جدال لنا، ای نوح خیلی جدل میکنی و کش دادی جدل را. ببینید سخن چی بود، به چی تبدیل شد. اول گفت اینا پایین شهری هم برشون کن، بعد الان اومده از میگه که چی داری جدل میکنی، بحث چرا اینقدر میکنی، هر کاری میخوای بکن. خوب دقت کن، این موزه گیری ها نشونه برشکستگی اندیشه است. چرا؟ چون بعدش میگه که فعتنا به ما تعدنا ان کنتو من از صادقی، ان کنت من از صادقی. هر کاری میخوای بکن، میگوی که ما آتش بهمون میفته، میگوی که ما عذاب برمون بیاد، بیا. الان بحث سر این نیست که چی میاد، بحث سر اینه که ببینید چه موزه گیری میکنن. من اون جلسه هم عرض کردم، همیشه ما خطر از کجا بهمون رسید؟ از این که کفر منطقش آبرو گرفت. از روزی ضربه خورد اسلام که کفر قیافه علمی و منطقی گرفت و مسلمان ها این همه منطق دقیق تاریخی عقل پسند فطرت پسند رو راحت رها کردن. شما در نهج البلاغه بخونید، خیلی دلم میخواد اون بحث خطبه قاصه حضرت همین هم میفرماد شما اون چیزی که از طرف خدا اومده ول کردید و نظر جاهلان را پذیرفتید. و اینم الیس امروز هم تو دنیا خدا میدونه امروز کفر با نهایت بی منطقیش داره جلوه منطقی میکنه. تو این جمله رو ببینید، این جمله، خب هر کاری بخواید بکنید، میگه کش نده بحثا، بحث نکن، هر کاری بخواید بکن، من کاری ندارم که حضرت نوح بعد چی جواب میدن. خوب به این جمله دقت کن، این جمله یعنی این که خلع سلاح علمی، خلع سلاح فکری، ولی به زبانی که این زبان پنهان است. شما گاهی وقتا تو خانواده ها تونم که دعوتون میشه، گاهی وقتا بعضی هستن خب منطق دینی ندارن، وقتی که باش صحبت میکنی ادعای روشن فکری میکنه، آدم باید آینده نگر باشه، خب این حرفا رو میزنه. بعد میگم خب آینده نگری در حد دنیا تا یا تا پشت دنیا، وقتی اینجا میگه کو تا قیامت. اگه تو میگی آینده نگری باشی، خب آینده بلندتر از دنیا قیامت هست، راست میگو. شعور بر این یعنی انسان تا دورترین افق ها رو ببینه، ولی وقتی که میخوای تا دورترین افق ها رو ببینی این دیگه نمیفهمه. این مترقب بودن را آینده نگری میدونه در حد پشت کوچه دنیا. خب اینجا چیه؟ این خودش را ضایع میکنه. یه وقت شما دلیل ندارین که آینده یه هست به نام قیامت، بله شما شکست خورده. عجیبه آقا، دلیل به این مقتدری در رابطه با بودن انسان بعد از بدن، شما بعد از خوابیدین بدنتون خوابید، از خودتون داری خواب میبینین هستی. بودن انسان بعد از بدن که چیده مشکلی نیست که اثبات بخواد، و طرف هم حتی حاضر نیست گوش بده ببینه شما دلیل دارین یا نه. میگه نه، حالا تا کو تا قیامه. مگه خودت نگفتی آینده نگر باشی؟ مگه خودت نگفتی ترقی انسانی یعنی آدم آینده رو ببینه؟ خب ما میخوایم آینده رو ببینیم. آینده عبارت از نظر آقا چی؟ فردایی که شکم پرشه. همین، ببینید این دو تا دیدش، این یه روشیست، روش فلسفی، یه روشیست، فیلسوفا براش ما حرف دارن، قانعتون هم میکنم. یه روش عرفانی هم یه روشیست، یه روش هم یه روشیست که در عین این که دور از عرفان و دور از قرآن نیست، با یه عقل دیگه یه انسان ها کار داره. اینجا قرآن همینه، یعنی یه نوع کندوکاو روانی در رابطه با وجدان تاریخ، شاید اسمش را بگذاریم، چون ما به یه نحوی در قرآنمون اگه انشاءالله اون جلد چهارم المیزانم مطالعه بفرمایید، علامه طباطبایی رحمت الله علیه ادله خود میارن که خود جامعه یک حیات داره. میتونید جامعه را حیاتش را بررسی کنید. حیات اجتماع رو در طول تاریخ غیر حیات افراد باید شناخت. افراد یک حیات دارند، اجتماعات هم یک حیات. حالا شما از این زاویه دارید نگاه میکنید در قرآن که این دو جبهه چطوری فکر میکنند، به چه رنجی رسیدن. حالا حضرت نوح علیه السلام اونا گفتن چی؟ گفتن نوح هر کاری میخوای بکن، کش نده مسئله را، جدال نکن، زیاد جدال کردی. قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجز. اینا گفتن که اگه میتونی بیار اون عذابی که وعده دادی، اگه راست میگی، یعنی اگه نیاری همین حالا پس دروغ میگی. حضرت اینه دیگه، یعنی میخواید ما حضرت چکار کنن؟ لجباز کنن بنده خدا که حرفا را نداره. میفرماد آقا انما یأتیکم به الله، اگه خدا خواست میاره و اگرم بیاره شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، اونجا نیست که بتونید جلوش باستید. بعد میفرماد که این جمله یعنی آیه 34 رو یه خود دقت کنید، ذهنیت میاره اگه دقت نکنید. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اگر که من بخوام شما را نصیحت کنم، نفعی ندارد نصیحت من شما را، ان کان الله يريد ان يغويكم، اگه خدا سنتش این باشه که شما گمراه بشید. خیلی بار تو این آیه هست. اولا میخواد بگه که منم هیچ کارم دیگه، بلندتر از نوح انسان. ثانیا میخواد بگه که یک سنت ثابت و دقیقی در این عالم حاکم است. ثالثا میخواد بگه انسانها بر اساس اعمالشون سرنوشتاشون تغییر تثبیت میشه و منم به عنوان پیامبر اگه نصیحتم بکنم دیگه فایده نداره، ولی من نصیحتم میکنم. حالا دیگه میخواد چی بگه؟ نمیخواد بگه که جبرن شما بخواید و نخواید سرنوشتتون ثابته، میخواد بگه این شما با این خصوصیات و این انحراف اگر دیگه سنت خدا جاری شده باشد که شما نابود شید، دیگه نصیحت های منم فایده ندار. چشمه به قول بزرگان بررسی تاریخ را بر اساس سنت ها میده. یه مثالی بزنیم، شما میدونیم که قانون خدا این است که ملتی اگر همه دوست نداشته باشن، به هم اطمینان نکنن، به هم کمک نکنن، به فرمایش امیرالمومنین حتما دشمن بر اینها میشورد و حتما هم شکست میخورد. این یه سنت است. اگر انسانهایی که در یه جمعی هستن نتونن همه دوست داشته باشن، به هم بدبین باشن، این که اسلام میتونه دی خوشبینی به وجود بیاره یه بحثه، این که سنت حاکمیت دشمن بر انسانها ریشش چیست؟ یه قانونه. اگر انسانها نسبت به هم اعتماد نداشته باشن، بدبین باشن، همه دوست نداشته باشن، دعاشون این نباشد ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اصلا یار میدونه این طرف مؤمنه، اسلام را قبول داره، ولی براش هم مهم نیست که اینا دوست نداره، چی ندارن نسبت به انسان ها، یه چیز خطر است. سنت خدا این است که اگر دشمنی حمله کرد، این تشتت باعث میشه که اینها مقاومت نکنن و شکست بخورن. اما حالا آیا این ملت یا آن ملت یا آن ملت در این شرایط هستن یا نیستن؟ کسی نمیدونه. خوب دقت کردید؟ حضرت میفرماد من نصیحت میکنم به شما، اما اگر خدا سنتش این باشد که شما دیگه گمراه بشید به خاطر کارمون، یعنی توفیق فهم دین رو نداشته باشید، این نصیحت های من هیچ نفعی برای شما نداره. این به معنای این نیست اگه شما خودتون عوض کردید این سنت تغییر نکنید. اون بحثش جدا، در مورد قوم حضرت یونس دارید دیگه، که این قوم چی براشون جاری شده بود؟ بلا. حضرت یونس هم متوجه شدن بلاست. خب این قوم هم متوجه شد بلاست. تنها قومی که در طول تاریخ به تعبیر قرآن فهمید این بلاست قوم حضرت یونس تالا و سریعا میدونیم که دیگه بساط توبه را پهن کردند و سرنوشتشون تغییر کرد. پس سنت ها ثابت است، اما ملت ها میتوانند در این سنت ها جای خودشون را عوض کنند. این جاده را اگه برید آقا میرید به این خیابون، ولی شما مجبور نیستین تو این جاده برید، شما میتونید جادتون را عوض کنید، اما نمیشه تو همین جاده برید ولی به این خیابون نرسید. شما اگه در این جاده قدم زدی، این جاده به نقطه X ختم میشه و سلام، جاده را نمیشه عوض کرد. اما شما میتونید خودتون را در جاده ها عوض کنید، به این معنا که به جاده دیگه ای پا بگذارید که به نقطه Y برسه. نمیشه بگو نه من تو همین جاده منتهی شونده به نقطه X میرم اما میخوام به نقطه Y برسم. نمیشه، این ثابت است. اینا سنت های ثابت عالم است، ولی جبر نمیاره، نظام است. چرا جواب نمیاره؟ برای اینکه شما میتونید نری تو این جاده. حضرت میفرماد ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. نه، خوب دقت کنید، گاهی وقت شما میگید که خب حالا ما چه کار کنیم؟ هیچی، شما فقط تکلیف ده انجام بده، معلوم نیست نتیجه چی میشه. نتیجهش مربوط به سنت های ثابت خداوند است، ما نمیدونیم چی میشه. ما فقط تکلیفمون انجام میدیم که اون چه که خدا دوست داره ده انجام بدیم تا نسبت به ما عقوبتی وارد نشه. لا ينفعكم نصحي، هیچ نفعی برای شما نداره نصیحت من. ان اردت ان انصح لكم، اگه من اراده کنم که ان اردت، اگه من اراده کنم که به شما نصیحت کنم. ان کان کی، ان کان الله یرید ان یغویکم، اگه خدا اراده کرده از شما به حق نرسید. چرا به حق نرسید؟ فراموش نکنید اصلا این آیا معنای جبر نمیده، معنای سنت ثابته عالم میده، نه معنای سرنوشت ثابته انسان ها. بعد میفرماد که بلا و الیه ترجعون، همم به سوی خدا برمیگردید، قبضه حق. خب یعنی منطق حضرت نوح مشخص شد. بعد یه پرانتزی در صفحه در آیه 35 خدا باز کرده است، به اصطلاح میگن جمله معترضه، یه مرتبه موضوع را ختم کرده است، اومده است یه نکته با پیغمبر میگه، دوباره برمیگرده به قصه نوح، میگه ام یقولون افتراه و قل ان افتریته فعلی اجرامی و انا بری اون مما تجرمون. میگه پیغمبر میگن که تو دروغ میگوی، نارا دروغ میگوی، قصه نوح را دروغ میگوی، این قرآن از طرف خداست، نعوذ بالله. میگه پیغمبر به همون زیبایی نوح موضوع که چی آقا؟ که اگر من نصیحتتون بکنم فایده نداشته باشه، نصیحتای من هیچ نتیجه نداره. اگه بگو پیامبر اگر که افترا من میبندم اون قرآن را یا اون داستان را، فعلی اجرام، جرمش با من است، من ضربه میخورم و انا بری اون مما تجرمون. اما این کارا که شما میکنید، این نحوه زندگی دنیای غیر دینی، من ازش دورم. خوب دقت کنید، اگر خواستید در دینداری حزب بازی نکنید، دینداری کنید، باید این آیه 34 و 35 رو فراموش نکنید. حضرت اونجا چرا خیلی مطمئنه؟ میگه نصیحت های من معلوم نیست فایده داشته باشه، برای اینکه سنت دست خداست. پس میگم یا رسول الله، پس چرا نصیحت میکنید؟ میگه من باید بکنم. شما میخواین چی بشه؟ شما میخواین جا خدا بشینید؟ ما میخواین جا خدا بشینید؟ ما که کاری نیستیم، ما میخوایم دنیا رو عوض کنیم، اینم کاری نیست. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم دینداری کنیم، هر چه خدا تصمیم گرفته است میشود. ممکنم هست کارای ما هیچ نتیجه‌ای برای این مردم نداشته باشه، ولی برای خودمون چرا؟ اگه حضرت نوح علیه السلام نصیحت نمیکرد چی؟ پیغمبر نبود؟ پیغمبری نکرده بود؟ ولی داره میفرماد که ببین چطوری موضع گیره، این طمأنینه رو ببین. بعد میگه که پیامبر تو هم در همین مخمصه قرار دادن. میگن اینا افتراست، همون جور موضع گیری کن. که چی؟ که بگو اگه من دروغ میگم خودم جزاش میدم. همین، نه خیر آقا من راست میگم و هرس میخورم و نمیدونم، نمیشه ده اینا. همچه خبره نیست، گاهی وقتا هیچ کس نابینا تر از آن نیست که نمیخواهد ببینم. شما هرس بخورید که چی؟ هرس بخورید در بندگی، نه هرس بخورید برای اینکه سنت ها رو عوض کنید. نمیشه. حالا بعد میرسیم چیز عجیبی این سوره داره. تمام شد، دوباره برگردیم سر بحث. و آهی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن قبل ان تبتئس بما کانوا یفعلون. ببخشید فلا تبتئس، همون قد آمن. میگه حالا به پیغمبر خدا گفتیم حضرت نوح که ای نوح دیگه کسی از قوم تو مومن نمیشه، تمام شد، خبر بد میده. یعنی همین عده کم مؤمنن و دیگه هم مؤمن نمیشن. اما یک دریچه ای را باز کرد خدا با این آیه که چی پیغمبر؟ که نگران نباش از اون خطراتی که بناس بیار. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، ناراحت نباش از این کاره که میکنن، یعنی حرص نخور، دیگه اینا مؤمن نمیشن و بنا سرنوشتشون سرنوشت خاص بشه. اینجا باز یه نتیجه میتونیم بگیریم که این دو جبهه، جبهه حق و جبهه باطل، این دو فرقه کور و فرقه بینا، جدالشون تا آخر نیست. خدا در نقطه های عطف حکم خودش را میرانم. وای وقتا شما دیدین که باید اینقدر نصیحت بکنید، اینقدر دلسوزی بکنید تا خدا حکم خودش را جاری کنه. آیه 36 بعد از اون تبلیغ طولانی حضرت نوح علیه السلام داره میگه که از این به بعد بذار بهت بگیم که سرنوشت اینا دیگه سرنوشت نابودیست. من این جمله را باز اینجا نوشتم برای تاکید بحث. پس از رویارویی دو جبهه حق و باطل، خداوند نسبت به این نسبت به این دو موضع گیری تا آخر تماشاگر نیست. یعنی اینجور نیست که جبهه حق و باطل همینطور با هم بجنگه تا نفسشون درد یکی دوماشون، نه. ما یا مثلا همینطور یه مرتبه یه تیری به تاریکی بخوره و یه کار جزئی بشه، اگر جبهه حق از موازعش عدول نکنه، حالا خداوند برنامه پیروزی جبهه حق را و نابودی جبهه باطل را بعد از مدتی فراهم میکنه. برای همین فرمود چی؟ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، یعنی اینا دیگه کافر شدن، دیگه هم تغییر نمیکنن، نگران این کارشون نباش. خب حالا چی؟ وصنع الفلک باعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. زیر نظر ما، این به اعیننا یعنی زیر نظر ما، و وحینا یعنی با دستوراتی که ما میدیم چه کار کن، یه کشتی بساز. حالا کجا بساز؟ حسد خشکی. اون آیه رو یادتون که نرفته، گفت کیا نجات پیدا میکنن؟ آیه 23 صفحه 5 جزء میشه، فرمود ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اونهایی که مؤمنن، یک عمل صالح انجام میدن، دو سه چی به پروردگارشون اطمینان دارن، بهش میگن وسط خشکی یک کشتی گنده بساز که اصلا هیچ ربطی به دریا نداره. شاید بگین خب وهم میشه، آخه بابا وهم میشه، وهم درسته مقامش خیلی بالاست، ولی شما خطورات قلبی دونا گاهی وقتا از مثل روز براتون روشنه که آقا با این آقا بی خود بدی، در نماز، در یه نماز جمعه یه مرتبه، بعد در حین نماز جمعه یه مرتبه یادت میاد که با این رفیق بی خود بدی، این میگه خطور قلبی نیست، مطمئنم هستی بی خود بدی، بعد تصمیمم میگیری که امروز نه یا فردا نه، پس فردا بری چه کار کنی؟ بری سراغش را دلجویی کنی، میای از نماز جمعه بیرون زیرش میزنی. این چیه؟ این خطورات قلبی دا کافر شد. یعنی یک فردا که پرده رفت عقب میبینی یک ملک بود به تو گفت در اون شرایط خوب کافر شدی. اینجور فکر نکنید حالا به پیغمبره که میگرد ما کتاب میخونیم کاملا هم قبول میکنیم، هر وقت منافع اون به خطرش یا یه خورده با عقلمون جور در نمیاد میدونیم هم طرف مرد بزرگیه، قبول نمیکنیم. اینجور نیست که فکر کنید حالا چون وحی است کافیست، اگر این پیامبر یک عبودیت کامل نداشته باشه نمیکنه این کارا. اخبتو الی ربه، باید خیلی به پروردگارش مطمئن باشه. حالا وسط خشکی بهش میگن یه کشتی بساز، شما ببینید چقدر عظمت هست در این مقام حضرت نوح که میسازه. اون وقت عجیبه که مسخرش هم میکنه، یعنی جای مسخره کردن داشته است. آقا اینجا هم وسط دریا وسط خشکی داره کشتی میسازه، کشتی به این بزرگی؟ بلا میگه یه کشتی بساز زیر نظر ما و در رابطه با کسایی که غرق میشن هم با ما صحبت نکن. از همینجا یه مقدمه است، یعنی ما یه عده‌ای رو میخوان غرق کنیم نیای واسطه بشی. یا بحث دیگه تموم شد. حالا اینجا خدا اسم قهاریت شاور کست بسنه، ولا تو خاطبنی فلذین ظلمو، اونایی که عذابشون میخوایم بکنیم، انهم مغرقونن، غرقشون میخوایم بکنیم، با در رابطه با اینا با من صحبت. بعد میفرماد و یسنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. وقتی که ملع میمدن کشتی ها میدیدن مسخره میکردن راجع به اون کشتی، که چی؟ که خیلی کم عقلی. راست هم میگه، در منطق اهل دنیا واقعا کم عقلیه. همینطور که ریگان گفته بود که این بسیجی های دیوانه اصلا نمیدونن که روبروی اسلحه های ما واسدن یعنی چه. همونایی که امروز منطق دنیا مگه نمیگه که این بچه های انتفاضه با سنگ میخوان اسرائیل را شکست بدن؟ ولی انصاف بدید که تمام این تلاش ها به خاطر شکست اسرائیل است از خط انتفاضه. ما چشممون بیدار نیست که سنت ها رو ببینیم، ما چشممون رو میبندیم و با چشم حس قدرت های ظاهری رو میبینیم. اینا در منطقه خودشون غلط نمیگفتن که میمدن مسخره میکردن. اون بر ببین چه جبهه محکمی است. مگه نمیان ان بورس لندن، با قواعد بورس لندن ما یه کشوریم از نظر اقتصادی خراب شده، نفتمون هم که یه خورده امید داریم، اینم ازمون میگیرن که دیگه خراب در خراب شیم. نتیجه چی میشه خودتون میدونید. اگر ملت متدینی باشم همون معجزه های تاریخ خوب صورت میگیره. گفت من نمیدونم چی میشه، ولی من اینقدر به خدا اطمینان دارم که اگه این ملت در مواضع دینی بمانن، نترسن از فرهنگ کفر و غرب، نترسن، حتما اونچه که خدا میخواد. باید بدانیم اگر ما کار دینی بکنیم حتما ما موفق بگذاریم، چون اینا حالا اصل بحث نیست. حضرت جوابشون رو میده که قال، این قال یعنی حضرت نوح، ان تسخروا منا فانا نسخروا منكم كما تسخروا. چرا میگه كما تسخروا؟ میگه اگه ما رو مسخره میکنی، به 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 این روش، نه داد میزنه نه دعوا میکنه، یه کلمه، اگه ما رو مسخره میکنی همون جور که ما رو مسخره میکنین مسخرتون میکنین. شما میگین ما عقل نداریم، ثابت میکنین شما عقل ندارید. شما میگین ما سیاست نداریم، ثابت میکنین شما سیاست ندارید. کی سیاست نداره؟ امام یا کفر جهانی؟ تموش. ببین چقدر موضع گیری ها فرق میکنه. یکی بسیار مطمئن نسل پروردگار خودش، خب اطرافی هم داشته از حضرت، و اینجوری هم موضع گیری میکنه که ما همین تو. شما میگون ما کم عقلیم، ثابت کنیم شما کم عقلیم، حوصله کن. مؤمن اسلایدی حادثه ها را نمیبینه، در متن سنت ها حادثه ها را میبینه. یه بار دیگه همینو بحث کردیم در اول سوره طه، خیلی نکته مهمیه. مؤمن حادثه ها را صرفا نمیبینه، در متن سنت ها حادثه ها را میبینه. یعنی شما حتما همین حالا باید بدونید حادثه اومدن شما اینجا و حادثه نشستن من اینجا در گستره یک تاریخ معناش چیه. این که نیست که شما فکر کنید دو تا کلمه ما میگیم و دو تا کلمه شما میشنوین تمامه. خدا به ما چشم بیدار بده که ببینیم اعمالمون که انشاءالله از سر صداقت از چه وسعتی ایجاد میکنه. اصلا از خدا همین آدم باید بخواد که خدایا اعمالمونو خالص کن و نتیجه اعمال خالص رو یک همیشه نشونمون بده تا امیدوار بشیم به ادامه کار. بعد فرمود که فسافت علمون من یعتیه عذاب یخزیه و یهل علیه عذاب مقیم. دو تا عذاب میگه که خیلی زود میفهمیم معلوم میشه شما میفهمید که چه کسی خارست و سبک. خیلی تعبیر قشنگی است. جب ساخته بودن که شما خارید، شما کامپیوتر ندارید، شما پیشرفته نیستید، شما قواعد جهانی رو نمیدونید، شما عرازلونایی، شما بادی و رعی، شما آدم شاده نادان، اصلا دانشگاه نمیدونید، چیه، کارشناس نیستید، بلد نیستید. ما مهمیم. یکی همین یکی از این مراکز من کلاس داشتم، خواهر خیلی متدین، بحث همین بود، بحث این بود که آقا انسان، یه بحث انسان شناسی داشتیم، یه فصلی بود که فقط نبوت امکان شناختن انسان رو داره، با ادله‌ای که عرض کردیم، ادله فلسفی هم عرض کردیم، دینی عرض نکردیم. بعدش اومد گفت آقا ما دو سال است اینجا داریم بحث کارشناسی میخونیم، هر کی اومده است میگه آقا شما هیچی نیستید، آمریکایی همه چی. آقا گفت همین طور تحقیق، خب این دانشگاهی که آمریکا رو عزیز میداند و اسلام رو تحقیری، همون کفر از شعبه با کرده است. چه فرق میکنه آقا؟ ما خدا به عزت فاطمه زهرا الله به طباطبایی را رحمت کنه، ایشون برای ما تمام این دروس دانشگاه رو نوشت. عجیبه آقا، میخوام جامعه شناسی بخونیم، مگه اینا جامعه شناسی نیست؟ مگه کشف سنن ثابته جامعه از طریق قرآن به دست نمیاد؟ یه یقین آورم هست. خب اینا نیست. اینجوریست ما هرچه ضربه میخوریم از اینه که عزت اسلامی خودمون رو والله نمیشناسیم، خیلی ضربه محکم میخوریم. ما به جای کارمون میرسه که یک مهندس مکانیک که ماشینمون رو تعمیر میکنه و خدا براش خوب بخواد که این کارو میکنه، یه مرتبه بیش از یک امام و یک مجتهد برامون ارزش پیدا میکنه. این خزدان خزدان خطرناک. حضرت میفرماد که فسافت علمون من یعتیه عذاب یخزیه، به زودی معلوم میشه، میرسه بدون میشناسید عذاب خار کننده ایران. به اهل دنیا میگه، اهل دنیا تمام این کارا رو میکنن که عزیز بماند، حتما زمین میشه. نمونش هم ببینید، و یحل علیه عذاب مقیم. ببین افق نبیرا میگه و جایگزین میشود بر شما عذابی پایدار، که این عذاب پایدار کدوم عذابه؟ عذاب قیامت. یعنی افق دینی خوشحال نیست که نمیدونم یه جریانی شکست بخوره، میگه آقا شما در عذاب مقیم پایدار قیامت هم نابود میشی، یعنی چشم پیامبر باز است تا ابدیت. ولی این برخورد، پس برخوردها ببینید چقدر قشنگه، کشف سنت ها، اطمینان به خدا، چشم باز تا قیامت. من این چشم باز تا قیامت رو خیلی براش اساسی میدونم در منطق دینی. حتی اذا جاء امرنا. خب پس حالا اینجا از سیاق آیه میفهمیم که میگه منتظر باش تا چی؟ جاء امرنا، امر ما میاد ای پیغمبر. و فارت تنورو، تمام شد و تنور میاد. وقت ببخشید، تنور فوران میکنه، آب از تنور میاد. این نشانه‌ای بوده است که اون جریان که پیش اومد چی؟ قلنا قلنا نحمل فیها من کل زوجین اثنین. ما میگیم که در اون کشتی از هر زوجی دوتا، از هر زوجی دوتا، مثلا یک کبوتر ماده، یک کبوتر نر، نه دو تا کبوتر نه، دو تا کبوتر ماده، نمیدونیم هم اسرارش چیه، ولی بالاخره اینجوری ظاهر فرموده است. و این یکی، پس میگم چی؟ اون نحمل فیها، در اون کشتی این حیونا رو سوار کن، و اهلک و اهل دم سوار کن، الا من سبق علیه القار. خب الا از اهلت کی را سوار نکن؟ اون که براش از قبل رانده شده است، قول ما یعنی سنت ما رانده شده است که اون را نمیشه سوار کنی. از اینجا معلوم نمیشه که یکی از اهلای حضرت، یعنی یکی را ما نمیدونیم، از اینجا معلوم نمیشه که همه اهل حضرت نوح کشتی سوار نمیشن. نگفته با، بعدم معلومه حضرت نوح از این تکه آخر برداشت نکردن که پسرشونه، حالا میرسید. ولی خود قرآن رو دقت کنید، یکی از مفسری من دیدم دقت خوبی کرده، میگه بالاخره دید بچه‌شه، اینقدر علاقه به بچه ایشون داشت در حد پدری نه خلا، که بعد گفت خدایا پس بچه من چی؟ این پسر من مگه اهل من نیست؟ مگه خود آیه نمیگه و اهلکه؟ حضرت نوح هم مگه نگفتن خب این که اهل من است؟ ایشون میگه خود خدا بعدش گفته بود که یه خبرای هست، الا من سبق علیه القرآن، یعنی الا اون کسی که قولی، قول اینجا یعنی حکم و سنت برش رانده شده است که سوار نشه. و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. و دیگه کیا سوار کشتیشن؟ کسی که ایمان آورده است، ولی عده کمی ایمان آوردن. پس از اینجا میفهمیم که همه این تبلیغات که یه خورده ایمان آوردن، خب بیارم یه کمی از آدم ایمان آوردن. بعد میفرماد ندا اومد که وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. خب ندا اومد که خب سوار شین، همه سوار شدن، این کشتی به اسم خدا میره، به اسم خدا وامیساد. بعد میگه که ان ربی لغفور رحیم، یعنی اونایی که اومدن تو کشتی همچی بی گناه و معصوم که نبودن، ولی خدا بخشید. اینجاست که ما حتی داریم که کسی بیاد به طرف اسلام، خب سخت بهش نگیری. این که آخر آیه از لغفور و رحیم یعنی ما بخشیدیم، نه این که فکر کنی حالا همشون هم خوب بودن، ولی بالاخره اطمینان کردن به پیغمبر خدا، اومدن دنبال پیغمبر خدا. وقیت تجری بهن، یعنی همون کشتی، فی ماجن کل جبا، این رفت در یه موج، در موجای حرکت میکرد مثل کوه. و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا بلا تکن مع الکافر. معلومه که حضرت هنوز کفر بچهشون پیدا نشده بوده براشون. اینه که میفرماد نوح به بچهش که در یک معزل، یعنی یه جایی که دور بود از آب واسطه بود، گفت که پسرم بیا سوار شو، بیا با ما، با کافرا نرو. جواب داد قال سعاوی الى جبل یعشمونی من الماء، میرم روی کوه میسم که از آب بلندی که ایجاد شده است در امان باشم. قال لا عاصم الیوم من امر الله، پسره که نمیدونه این یک سنت جاری شده است، فکر کنه سیل اومده. ما با آخه همین مشکلیم، گاهی وقت ما نمیدونیم چه چیزی یک، مثلا یه حادثه است، چه چیزی یک سنت است. حضرت نوحه که متوجه است که چی؟ لا عاصم الیوم من امر الله، کسی نمیتونه امروز از امر خدا در امان باشه، الا من رحمه، الا کسی که بهش رحم شده. و تموم شد، یه مرتبه بین حضرت و اون پسر یک موجی حائل شد. علامه اگه نگاه کنید در جزوه هاتون نوشتن که اگر ادامه پیدا کرده بود کفر معلوم میشد در پسره، ولی چی؟ و حال بینهما الموج فکان من المغرمین. همون شد. خب ادامه بعد چیه؟ و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی یا سماء اقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. قضیه را میگه که به زمین گفتیم که آبد فرو ببر، به آسمان گفتیم که نریز دیگه آبد رو، و امر تمام شد، یعنی سنت ما جاری شد. اینا را زود زود میریم، چون بس قصه نیست همیشه در قرآن، در اون درون قصه مسئله است. بس تبت علا جودی، و این کشتی مستقر شد در جودی. جودی هم معنای خود کوه، هر کوه را میگن جودی، هم که اسم اون کوه، یکی از کوه‌ها که الان در ترکیه هست اونم میگن جودی. آیا حالا کدومش بوده؟ چون بعضی از این باستانشناس ها یه سری تخته هایی پیدا کردند و میگن این مربوط به کشتی حضرت نوح، شاید اینا مهم نیست. گفت ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن مثال دانه است، که ما که حادثه را نمیخوایم، ما سنت در درون حادثه را میخوایم. و بعد قیل گفته شد بعدن للقوم ظالمین، یعنی دور باد از رحمت خدا هر قوم ظالم، یعنی سنت دوری از رحمت خدا برای ظالمان جاری شد. حالا چقدر قشنگ است این محاوره، یعنی یه مرتبه حالا قضیه تمام شد، خدا برمیگرده سر اون رابطه و محاوره و گفتگویی که بین حضرت نوح و خدا شده است در حینی که بچهش غرق شده است. خب حضرت نوح بالاخره دو تا نکته است براش، یکی که خود خدا فرمود که اهل رو سوار کن، بعد خودش هم فرمود که چی؟ خب اهل یعنی همین قوم خویش آدم دیگه. بعد یه مرتبه خب گفته خدا مگه بچه من از اهلم نبود؟ اعتراض نبود، درد و دل، پیغمبر خداست، براش مسئله شده سنو که خودت فرمودی که از اهل من هر که از سوارش کن. تا اینجا بیشتر ظاهرا به تعبیر اون مفسر یه این بیشتر تو ذهن حضرت مونده که اهل ده سوار کن. تک بعدیش هم خدا گفته است ولی تو ذهن حضرت نمونده است. حالا چرا اینجا توهین به مقام عصمت که نمیخواد بکنه؟ دلیلش خود آیه میگه که میگه ای نوح مواظب باش، از جاهلین نشی. گفت خدا خب خودت میدونی هر حکمی که شما بکنی تو احکم الحاکمین. ده پسر من از اهل من بود. یعنی چی؟ یعنی پس چی شد؟ قول خودت چی شد؟ و نادا نوح ربه و فقال ربه، تعبیرها خیلی قشنگه با. یعنی ای پروردگار من، این ابنی من اهلی، فرزند منم پسر منم از اهل من بود، و این وعدک الحق، وعده تو هم که حق بود که اهلت رو نجات میدی. نمیخوام بگم چیزی ها و انت احکم الحاکمی. ادب یه مسلمون را حالا که میخواد به خدا یه خود گله کنه ببین چطوری گله میکنه. خیلی جمله عجیبه. اولا خدایا پسر من از اهل من، خودت گفت مشخصه، و وعده تو هم که حق. اینجا میخواد بگه چی؟ پس وعده چی شد؟ و انت احکم الحاکمی، تو هم که بهترین حکم کننده ای، یعنی هیچ وقت حکمت خلاف نمیشه. من جلوی این آیه تحت تأثیر قرار گرفتم، نوشتم چه محاوره زیبا. از یک طرف پیغمبر خدا مسئله دار شده، از یک طرف بسیار مؤدبه. خب حالا خدا رو دقت کنین، خب خدا هم با بندش چطور حرف می‌زنه. قال یا نور انه لیس من اهلک، این از اهلت نیست. نه انه عمل غیر صالح، نگفت آدمی است که عمل صالح انجام میده، گفت اصلا خودش یه عمل غیر صالح است. این بچت عین بدی است. اینجوری بگید فلا تسالنی ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی سوال نکن. تو خودت مگه نگفتی انت احکم الحاکمی؟ خب منم اینا فرقش کردم، چرا میپرسی؟ نمیدونی چیه؟ ولی میدونی که من احکم الحاکمی نم. سوال نکن از من از چیزی که نمیدونی. اینجا سوال معلومه است که تقاضاست، نه سوال یعنی کشف مجهول. یعنی تای دلشون حضرت میخواسته که خلاصه این بچه برگرده یه جوری، مثلا نمیدونیم دقیقا اون چه که میفهمیم اینه که فضا تقاضا بوده است. اینی اعزو که انتکون من از جاهل، من به تو نصیحت میکنم که از جاهلی نباش. خیلی پرتوشه. آیا این نمیخواه بگه که اولا تقاضایی که نمیدونی حق یا باطله نکن اگه بنده نابی؟ یک. دوما نمیخواه بگه بچه توفاله بدن است، ایمان نتیجه انسان است. بچه کیه؟ چیش که ما در اسلام به معنای حقیقی فرزندهامون اونایی نیستن که به بدنمون وصل بودن ولی متدین نیستن، یک گروهانشون هیچی هم. همینجاست که یه بحث انشاءالله مقدمش رو حالا عرض میکنم، اگه بشه باید بکنیم. عاطفه ما در اسلام داریم و احساسات. عرض کردم فرمایش حضرت موسی همینقدره، فقط من از این جمله میخوام استفاده کنم. اگر اینا که دیگه میخوام حضرت نوح، اینا که میخوام بگم دیگه مقام حضرت نوح علیه السلام نیست. فقط خدا یه نکته به ما گفته است که ما بیدار شیم، که فرموده است پسر تو چون مؤمن نیست اصلا از اهل تو نیست و اصلا عمل غیر صالح است. تا اینجا داشته باشیم. یه بحثی که پیش میاد خیلی هم دلم میخواد روش دقت بفرمایید، چون بلای امروز جامعه ما شده است، از غرب شروع شد و متاسفانه به ما رسید. ما یه احساسات داریم، یه عاطفه. احساسات یعنی هر میلی که عقل درش حکومت نکنه. شما اینا بدونید هر چه آدم بیدین تر بشه احساساتی تر میشه، یعنی عاطفی تر نباه. حالا اگه عاطفه را اینجور که بنده عرض میکنم معنی کنیم میشه در نجور دیگه معنی کنیم، یعنی عاطفه در مقابل احساسات را دارم عرض میکنم. هر چه آدم بیدین تر بشه احساساتی تر میشه، به این معنی عرض میکنم. در حدی که ممکنه سگها را بغل کنه و واقعا دوست داشته باشه، اما به عنوان احساسات. این دوری از عقل است. مثلا شما ببینید شریعت میگه نجس تر اصلا ندارم خونم، چون اینا توی رخت خوابشون هم سگ دارن. واقعا اینجوریه. یعنی بچهش را و سگ را و گربه را همه را شدیدن دوست دارید. شدیدن نراسته اینقدر که ما بچه ها اونه دوست داریم، نه بیشتر، اما دوست داشتن احساساتی احمقانه. چرا دوست داره؟ همون طور که قضا را دوست داره، همون طور که شهوت را دوست داره. یعنی نه شهوتش بر اساس عقل است، نه شکمش بر اساس عقل است، نه تعلقاتش بر اساس عقل است. این بیماری آقا بچه پرستی همیشه در تاریخ به اندازه فاصله گرفتن از دین زیاد شده. امروز شما این جمله کفرآمیز را زیاد میشنوید که ما اصلا هرچی میخوایم برای بچه همون میخوام. یعنی چه؟ ما اومدیم تو این دنیا یا قصد آدم پس برای چون اومدیم تو این دنیا؟ برای بچهش نخواهم، برای این که آدم بشی، مومن بشی. بچهت بدست اهلت نیست، نصیحتش کن، بزرگ شده است، بزرگ شده است دیگه مختاره. یکی از این عزیزان میفرمودن که بچه ما، میگم که حالا من خود مسلمونم، من متدینم، میگه من میخوام روز عقدم ارکستر بیارم تو خونه برقصم. گفتم نمیشه. گفتش نه خب من میخوام. بعدش اومده گفت چیکار کنم؟ خب بندازش بیرون، در خونه رو روش باره کن، خونه تو یا خونه اون؟ گفت خونه. خب بندازش بیرون. گفت خب بچه هم از من نم اینجا. کی گفت بچه به لعیس هم نهله؟ این حرف های یعنی چه؟ این روح یک نمونش هم شما تو تاریخ ببینید. خدا به عزت فاطمه زهرا اون زن بزرگ طریق و... چی بود اسمشون؟ خانومه که بچهشون هم لو دادن طریق الاسلام. امام عزیز چند بار تایید کرد کار ایشونا. این زن بزرگ یک زن قهرمان بود، رفت بچهش خودش لو داد، گفت آقا این بچه ای من جنبشی است، منافقه، بیان بگیریدش. گرفتندش، حکم اعدامش در اومد. اون منظره رو نشون داد تلویزیون که این مادر هیچ نمیگفت بمیرم اعدام میشی، گفت مادر جون حالا که اعدام میشی توبه کن. همینقدر نه خودش اعدامش رو برنامه شریخته بود. اینا میگن زن اسلامی. امام عزیز شما اسم بردن، یعنی امامی که مشیشون نبود انگوش بذارن رو فرد، گفتن این زن نمونه اسلامی هست. همین اسلام حضرت یعقوب عزیز، حضرت یعقوب میبینه یوسف که گم میشه اینقدر گریه میکنه که چشماش نابینا میشه. همین یوسف اون بچه‌هاش اصلا محل میذاره، راست خودشون محل میذاره. اصلا چی شد که حضرت یوسف را اینا بهش حسادت ورزیدن؟ چون بیش از بقیه دوستشون داره. چرا؟ چون مؤمن بود. پیغمبر باید هر که مؤمن تره دوست داشته باشه. پیغمبر بود حضرت یوسف. اینا میگفتن ما یه پسر، اینم یه پسر، چرا یه قد ما را محل نمیذاره؟ حضرت یعقوب پیغمبر است، هر که مؤمن تر است عزیزتر است. از بله اگه من باید به ناس ارث قسمت کنم، از آن جهت که بچه های من نسبت به ارث من حقوقشون مساویس، مثلا 5 تا پسر مساویس، اینجا باید حقشون بدم، فقط همین. اما من یه قد دوستشون داشته باشم، از اون جهت که یکیشون مؤمن تر است، سیره یعقوب علیه السلام نیست که یکیشون بیشتر دوست داشته باشم. بچگی نمیمونه برا ما. ما اون چه برا من ملاک آقا حق، هر کس حق تره بیشه ما عزیز تره. البته چقدر خوبه که خدا منت سر ما بگذارد، از خدا بخواد خدایا ذریه ما رو اصلاح کن. دعای حضرت است، دعای قرآنی است که چیق و اصل فی ذریتنا، خدای اصلاح کن ذریه ما را، خانواده ما، بچه های ما خوب آدمایی بشن. این دعای خوبیه، نور چشم آدمه که بچه هاش خوب بشن. ولی از اون جهت که خب بچه هاش که خوب بشن، پیش خدا مفتخر است که خدایا 4 تا مؤمن تحویل دادم، همین. اما این که بچه های ما سوال آیندهشون چی میشه، میگه آینده شما چی شد؟ شیطان آقا، یک احساسات بی جا، یک محبت احساساتی در قلب شما نسبت به بچه هاتون ایجاد میکنه و تا جهنم میکشه. مواظب باشید، این خطر بزرگی است دوچاره شدید. یکی از نمونه های کف شروع شده است. یعنی این ملت شما خودتون دیدید با بچه هاشون بهش رفتند. در جریان جنگ بسیاری خانواده های با بچه هاشون بهش رفتند، یعنی خودشون بچه هاشون رو تجهیز کردن برای جبه با جنگ. این ملت با بچه هاشون اگر دینشون رو از دست بدن با بچه هاشون جهنم میره. الان اینجوریست، یارو مثل هرسی که موش داره شبا روز کار میکنه نمیخوادن. میگوی چرا؟ میگه داخل بچه ها بدبخت میشن، بچه ها بدبخت نمیشن، شیطان خوشبخت شده است. مطمئن باشید و خدا میدونه، خدا نمیذاره این کامی که میخواد گیرش بیا گیرش بیا. به مجرد اینکه این طبقه دوم ثابت است که پسرش زن بگیره، اینجا من هنو ازدواج نکرده قهر میکنن میرن. آخه وقتی فضا دینی نباشه که نمیتونه با هم زندگی کنن. وقتی هم که مؤمن باشن که اگه هیچی نباشن یه جوری کنار هم میان سر رحم میکنن. این روحیه انشاءالله روش مقدمتاً بحث بشه که خدا یه پیام خوبی به ما داد. نمونش هم عمدن حضرت یعقوب رو عرض کردم. ببینید چند تا پسرش دو تاشون خیلی دوست داره. این دوست داشتن، دوست داشتن تبعیض گونه نیست. یک حضرت یوسف، یک حضرت بنیامین. تو هر دو پیغمبرن. بقیه‌شون هم راست بچه‌ها، راست دو تا آدمای معمولی دوست داشتن. شاید هم یک کمی اد عواطف پدر اونجا حاکم باشه. خب می‌فرماد که فلات یا قال یا نوح انه لیس من اهلک. ای نوح اینها از اهل تو نیستن. انه عمل غیر صالح. این عمل غیر صالح است. از حال بیان با بچه‌هاتون تیک کنید. همین حالا تا بچه‌ها بفهمونید بشه. اگر دینی نباشد هیچ تعهدی نسبت بهش نداره. اگه بچه فهمید از همین حالا که نقطه ضعف احساسات پدر را نمیتونه بگیره و سوار باباش بشه. شما الان آمریکا رو عجیبه ساقا مطالعه بفرمایید. یارو میگه که پسرم تو خونمه، مالمو میخوره، دانشگاه میره، دعواش میکنم میره، شکایت میکنه، پلیس بیاد میگیره. ببین چه کشوری شده است. ما تو اسلام داریم پدر ولی یه بچه است. اگر خطا کرد بزندش، اگه برای تربیتش کشتش هیچ کسی حق نداره بگه چرا. حقشه، فقط باید احساساتی نباشه. یعنی اگه برای قاضی شهر ثابت بشه که در جهت تربیت فرزندش رو کش، خب همینه. دو کس حق دارن بچه رو بکشن، یکی معلم یکی پدر. در راه صحیح معلمم اگر قاضی بهش ثابت شد برای خدا تربیتش کرد، خب مرد. البته من ندیدم تا حالا کسی برای خدا کسی رو بزنه. تو معلم ها با میشه عموما حرص میخوره که چرا درس نخونده، یعنی چرا سواری به من نمیدی. خب بابا سطح خار داره. این که نشد ادب، نه علم اطلاق. مثلا میگه آقا پایتخت مثلا لوکسانبورگ کجاست، بیچاره نمیدونه، میگه خب میزنیمش. اینه که نشد کتک. برای تربیت، برای متعالی شدن، بله همطور که حضرت نوح هم فرمود گاهی وقتا نظیر المبین باید باشه. جا داره خیلی به ندرت، خدا رحمت کنه. یه معلم یادمه که خدا ایشونو رحمت کنه، یه بار یک بچه‌ها یه کار بدی کرد سر کلاس. اون دوران بچگی بدی کرد سر به سر یک بود. آقا ایشون گفت چوبا بیاریم. اصلا ما چوب دست این ندیدیم، گفتیم وای الانه میخواد اعدامش کنیم. یه چوب آوردن، انگار یه آتش دست این آقا بود. گفت بگی دست داد. گفتیم حالا میخواد چه کارش کنیم. یه چوب یواش زد، چوب انداخ از کلاس بیرون. حالا کتک ایشون شاید، حالا گفتم کسی ندارم، شاید ایشون دیگه برای خدا اونجا، یعنی غضب بر ایشون احتمال زیاد حاکم نبود، میخواست برای خدا جاری کنه. خب کم عرض میکنم، میخوام عرض کنم به بچه هاتون از اول حال کنید. من هیچ تعهدی نسبت به تو ندارم الا در رابطه با شریعت. اگر بد آدمی شدی من در خونه رو رودبانی میکنم، برو بکنم. ما هیچ تعهدی نداریم، میخواد چی میخواد کاری بکنیم. اگه این روحیه حاکم بشه خدا میدونه اولین مشکل خودت حل میشه. یعنی بنابراین دیگه پسر نقطه ضعف پیدا نمیکنه که خب من میخوام ارکستر بیارم، بعد شما میگه خب حالا آبرو میره خاله بابا مادر تو، پس یه جوری آواز بخونن که یخت حرام باشه. چی آقا اصلا چرا باید این روحیه حاکم بشه؟ به هر قاطعیتی که حمایت باشه اون روحیه، خلاصه نجات خودتون توشه و قرن قرنیه که بچه ها سوار پدر و مادر میخوان بشن. یکی از این آقای مصاحبه میکرد در همین سریالی بود که از آمریکا تهیه، از این چی بود اسمش، سراب، میگه پسرم با پاواشا میام در رو گردنم میشینه و محلم هم نمیذارید. ما جلو بابام اون روز تو ایران با ادب وا میسادیم، حالا پسرم پاواشا میذاره رو گردنم، پسری که داره میره از دیپلمم بالاتره. رو اصلا برای من هیچ ارزشی قائل نیست. حقشه، حقشه. از اسلام فاصله پیدا کنید، احساساتتون به بچه‌هاتون زیاد میشه، هر چی سواری بدید بازم میخواد. دیندار بشید، مرز شما رو دین تعیین کرده. اگه اون نعمت در این مرز رابطه با شما نداره، بچه ها که نمیرن. آقا اگه بد است که بذار برد، اگرم بد نیست که خب مرز خودش رو میشناسه، کجا میرن؟ ادب میشن. خوبه دیگه. انه عمل غیر صالح. پیغمبر عزیز این عمل غیر صالح هست، این خودش یک بدی است. از ما سوال نکن. نصیحتت میکنیم، انی اعظو که انتکون من الجاهلین. یعنی اگر که خواسته های احساساتی داشته باشی، بچت برات مهم باشه، تو جاهلی. نصیحتت میکنیم که جاهل نباش، که مسلم به در میگه که دیوار بشنوه. نسالو که من از او که یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. و تب تقدامنا علی صراط